أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و اللعنت علی اعدائه مجمعین اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعي اليك بالحق النور المبين اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي امرك ومستحفظ دينك صل عليه افضل ما صليت على احد من اسفيائك وحججك انك حميد مجيد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله خدای متعال این محفل نورانی رو با تجلیات امام عصر ارواح نافداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محفل در آستانه ماه محرم و تکرار این حادثه عظیم و به حضور عزیزان و اساتید و سروران عزیز خودم که همه اهل شعر و ادب و یا از مادهین و از اهل عزاداری سید الشهدا هستند تشکیل شده، صحبت کردن در این محافل کار دشواری است، چون همه اساتید و عزیزانی که در محضرشون هستیم خودشون همه اهل فنن و هرچه ما بگیم زیر به کرمان بردنه. منتها یکی این که هسته حجای عرضی سرور عزیزم به من امر کردن، منم امر ایشون رو پذیرفتم، و دوم این که تواصی است دیگه، هم دیگر رو باید توصیه به حق و پایداری در راه حق که راه امام حسین هست کنیم. از این باب اگر من نکاتی رو عرض میکنم محضر اساتید، ابتداعاً برای خودم هم هست. نکته اول این که سمت گریاندن مردم بر عزای اهل بیت به خصوص سید الشهدا علیه السلام، این سمت، این منصب، این موقعیت، موقعیت فاخر و استثنایی است. روایات رو من تکرار نمی کنم، همه شما شنیده اید که ائمه می نشستند و شعرا رو دعوت می کردند، مرسی خونها رو دعوت می کردند، می آمدن اون چه سروده بودن و یا اشعاری رو که دیگران گفته بودن در محضر اهل بیت علیهم السلام می خوندن و می گریستن و ائمه از اونها بسیار تجلیل می کردن. از جمله اونها دعبل است و اون قصیده مفصلی که محضر امام رضا خوندن، همه تون داستانش رو دارید. و بعدم مکرر به این افرادی که حالا یا شعری گفته بودن و یا شعر دیگری رو می خوندن، مکرر می‌فرمودند که اگر کسی 50 نفر، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 1 نفر رو در عزای سید الشهدا علیه السلام بگریاند اهل بهشته. این مقام مقام ساده‌ای نیست. ما معارف اهل بیت رو گاهی سهل می‌گیریم. معارف اهل بیت بسیار جدی است. فهم روایات خیلی ارزشمنده. این روایت از امام صادق علیه السلام از فرمود پدر من به من فرمود بنیه اعرفو منازل شیعتنا به قدر روایتهم و معرفتهم. جایگاه شیعیان ما را اگر میخواید ببینید چجور هست، ببینید چقدر با روایات ما و معارف ما آشنا هستن. بعد فرمودن معرفت هم راه حصولش یه چیز بیشتر نیست و به والمعرفت هی درایت للروایه. معارف ناشی از فهم روایات ماست. اگر کسی کلام ما رو فهمید از طریق این کلمات به معارف میرسه. بعد فرمودن و به درایات للروایات یعلو المؤمن الى اقصى درجات الایمان. مؤمن سیرش تا عالی ترین درجات نورانی ایمان با فهم روایات ماست. در از صورت این روایاتی که آمده فهمش بسیار مهمتر از خوندن و تلاوتشه. فرمودن اگر کسی یک نفر رو به گریانت اهل بهشته، بعد فرمودن اگر خود کسی هم گریه کنه اهل بهشته، اگر اهل گریه نیست تباکی بکنه یعنی به زور خود رو به گریانت اهل بهشت هست. بنابراین این توفیقی که به شما عزیزان داده شده که حالا یا مستقیما خودتون مردم رو میگریانید، متح اهل بیت رو میخونید، مراسی رو میخونید و قلوب رو متوجه اولیاء خدا و متوجه خدای متعال میکنید، و یا این که نه خدای متعال این لطف رو بهتون کرده، این علم و فن و ذوق و لطافت روح رو بهتون داده که اهل شعر هستید و شعرهای خوب که حکمت هست بر زبان شما جاری میشه. اول نکته این است که این منصب رو بشناسیم و اینو تصادف ندونیم، خیال نکنیم همینطوری دری به تخت خورده و این اتفاق افتاده. اینجوری نیست. در هر صورت به هر دلیل اینی که به شما دادن یک نعمت استثنایی خدای متعال هست و این نعمت با شکر افزون میشه و با کفران این نعمت سلب میشه. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. این نکته اول. نکته دوم این که اگر کسی بخواد اهل توفیق باشه در این وادی و رو به رشد باشه، نکاتی رو باید مورد توجه قرار بده. یکی این است که به خصوص برای اون عزیزانی که در این وادی هنوز در آغاز راهند و جوان هستند و شرایط و امکانات جوانی براشون فراهم عرض میکنن، یک خواننده خوب شدن، یک شاعر آینی خوب شدن نیازمند به یک سلسله فضائل. یک سلسله از این فضائل فضائل سوری هستن، یک سلسله از این فضائل فضائل باطنی هستن. اگر انسان هر دو رو کسب نکرد ماندگار در این وادی نمیشه. اون فضائل ظاهری علوم ظاهری است که باید بلد باشن، یعنی یک روزخانه خوب، یک مداح خوب، خیلی اطلاعات علمی باید داشته باشه، باید واقعا لااقل تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، تاریخ زندگی اهل بیت رو به خوبی و عالمانه بدونه، نجست گریخته اگر میخواد خوب در این زمینه خدمتگزار باشه. باید گمان من اینه مقاتل رو زیر و رو کرده باشه، نه یک مقتل و دو مقتل. یک مداح موفق اون کسی است که ده ها مقتل رو زیر و رو کرده باشه و زیر و بم این مقاتل، ارزش این مقاتل براش معلوم باشه و بتونه از لطافت هایی که در اون مقاتل است استفاده بکنه. کافی نیست یک مقتل بخونه، البته حتی اقلش اینه که یک مقتل صحیح معتبر و غنی مبنای کارش باشه و هر محرمی مقتل رو مرور بکنه. ولی واقعا یک مداح خوب، یک کسی که میخواد شعر آینی خوب بگه، باید ده ها مقتل رو به خوبی خونده باشه، مسلط به مقاتل، صاحبان مقاتل، تاریخ این مقتل نویسی و امثال اینها باشه، اطلاعات فراوان و عالمانه رو تو این زمینه باید داشته باشه. باید نسبت به ادبیات عرب و زبان عربی حتما آشنایی داشته باشه. به گمان من اگر یک مداح بخواد مداح موفقی باشه، باید بتوانه به منابع اصلی ما در وادی معارف اهل بیت و مقاتل دست پیدا کنه، نه مقاتل دست دو و درجه دو. البته در حد ضرورت کافی است، ولی یک کسی اگه بخواد مسلط باشه بر این فن، باید حتما به ادبیات عرب در حد توجه به منابع اولیه آشنا باشه. باید علاوه بر اینها با معارف آشنا باشه. کسی که میخواد شعر بگه، روزه بخونه و موفق باشه تو این زمینه، غیر از مقتل و تاریخ باید با معارف آشنا باشه. هم معارف توحیدی رو بدونه، هم معرفت به ساحت مقدس اهل بیت و مقامات اهل بیت داشته باشه. کسی که میخواد برای اهل بیت شعر بگه، اگر نسبت به مقامات اونها و معارفی که در روایات و مجامع روایی ما آمده آشنا نیست، چی میخواد بگه؟ اگر در اوج معرفت باشد، اون چه میگه شأن اهل بیت نیست. یادم از امام رضوان الله تعالی علیه یه موقعی تفسیر سوره هم شروع کردن، گفتن میفهمودن تا به حال تقریبا هیچ تفسیری برای قرآن نوشته نشده است. نه اینکه شون بزرگان رو میخواستن کوچیک کنن مثل علامه طباطبایی طبرسی و دیگران رو. سخن از عظمت قرآن، وقتی میخواییم راجع به قرآن حرف بزنیم، تقریبا هیچ تفسیر نوشته نشده است. همینطوره اهل بیت هم همینطورن. کسی میخواد در اهل بیتی که عدل قرآنند و اسماء حسنای خدا هستند و با اونها مدح بگه، مقاماتشون رو توصیف کنه یا مرثیه بگه، اگر مقامات اونها رو ندونه خب چی میخواد بگه؟ میخواییم مقتل برای کی بخونیم؟ برای امام حسین؟ امام حسین کیست؟ میخواییم از عاشورا صحبت کنیم، عاشورا چیست؟ من اینو مکرر گفتم، گفتم شما بین کلماتی که بزرگان در باب عاشورا گفتن، میدونید در باب عاشورا عرفا، مورخین، محدثین، متکلمین، سیاستمدارا و همه گروه های دیگه اهل فن ورود کردن و حرف زدن. عرفا از منظر خودشون جلوه های عرفانی عاشورا رو گفتن، مورخین تاریخ عاشورا رو گفتن، متکلمین مباحث کلامیش و همچنین تحلیلگران تاریخ تحلیل کردن عاشورا رو. ولی شما نمیگم همه روایات اهل بیت رو ببینید، فقط یه دور کامل و زیارات رو که یک کتاب معتبر قدیمی ماست که قسمتیش در فضیلت زیارت سیدالشهدا است، قسمتی هم در باب یه قسمت عمدش در باب مقتل سیدالشهدا، به یه معنا بکا و سباب بکای بر سیدالشهدا است، تاریخ مقتل نیست. خب ببینید فضایی که این کتاب باز میکنه برای عاشورا، شما مقایسه کنید با هرچه عرفا و متکلمین و محدثین و مورخین و سیاستمدار و تحلیلگران گفتن، اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی وقتی شما وارد کامل و زیارات میشید، گویا یه از یه حادثه‌ای داره بحث میشه که جغرافیای حادثه همه عوالم خلقته و تاریخ حادثه از ازل تا ابد عالمه. شما ببینید دیگه، ورق بزنید، نمیگم دقت کنید، همین ورق بزنید سرفصلای کامل زیارات رو ببینید، آدم احساس میکنه حادثه عاشورا یه حادثه قانونی است که تو زمین اتفاق افتاده، تو مرکز نزول خلیفت الله، همه کائنات از ازل تا ابد درگیر این حادثه. خب یه همچین حادثه‌ای رو شما میخواید راجبش روزه بخونید، راجب کسی میخواید روزه بخونید که همه انبیا روزه خونش بودن و برش گریستن، جبرئیل و میکائیل برو گریستن. برای کسی میخواد روزه بخونید که ولی یه مطلق خداست و امثال اینا. خب ببینید این که ما با چه زبانی با چه ادبیاتی حرف بزنیم، این تابع معرفت الامامه. خود شما عزیزان میدونید همه کسانی که شعر میگن، اگر با اخلاص شعر بگن، حتما فضیلت میبرن، حتما درجات برشون هست. اون داستانو دارید، اون بنده خدا اومد شعر گفت تو حرم امیرالمومنین علیه السلام، سله گرفت، شم می‌ریزم برایت یا امیرالمومنین، قد این گلدسته هایت یا امیرالمومنین، اینو با اخلاص خون از حضرت سله گرفت، داستانشو دارید. اون بنده خدا دید عجب کار خوبیه، یه شعر طویلی گفت از شعرهای درجه، اومد وایستاد خوندن، هر چی خوندید خبری نشد. روز اول دوم به حضرت عرض کرد عذر می‌خوام، بی ادبی نباشه، آقا شما نمیدونم امیرالمومنین هستید، شجاع هستید، آ همه چی گفت، ولی از شعر سر در نمیارید. هر کسی اگه با اخلاص شعر بگه، یه بیتم بگه، مزدشو میگیره، شک نکنید. اما این کافی نیست، باید شعر فخیم باشه، متناسب با شأن سید الشهدا علیه السلام باشه، بخواد حضرت ابوالفضل رو مدح کنه. خب جبرئیل هم از ابوالفضل رو مدح میکنه، منم مدح میکنم. خب بذارید، آخه میشه اینجوری مدح کرد؟ میشه این شعر رو راجع به ابوالفضل خونه همش از چشم و ابرو اونا هستا، اونا هم جز بشه. میخواد عرض ارادت کنه، نمیدونم عرض ارادت هایی که مال یه وادی دیگری است، مال وادی عشق مجازی است، غلط نسبت به ساعت ولی خدا. اینا مال چیه؟ مال همینه که اون معرفته رو ما دنبالش نیستیم. اگه انسان وقتی مقابل سید الشهدا قرار میگیره، میخواد مدح بکنه، میخواد روزه بخونه، ببینه مقابل یک جلال و عظمتی قرار داده که همه انبیا، انبیای اولوالعزم غیر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینجا متواضعند و خاشعند با یه ادبیات دیگه یه حرف میزنه. اگر یه جایی بیانش هم بیان دلال و گلایه و اینهاست، مثل مرحوم محقق اصفهانی کمپانی گلایه میکنه با اون زبان. دیدید دیوانه ایشون رو، گاهی گلایه هم درش هست. این مرد بزرگ میدونید هم عارف بوده، هم فیلسوف بوده، هم فقیه بوده، هم اصولی بوده، و میشناسید دیگه، استاد مرحوم علامه طباطبایی آتالله‌العظمه و حضرت آتالله‌العظمه میلانی و دیگران. در احوالاتش نقل شده میامد تو حرم امیرالمومنین میستاد، ایستاده هزار مرتبه انا انزلنا رو بخوند، محاسنش رو تو دست میگرفت، این شعرش رو به حضرت خطاب میکرد: گرچه سیاه رو شدم غلام تو هستم، خاجم اگر بنده سیاه ندارد. خب اشعار این آقا رو دیدید، گاهی هم گلایه داره، اما با زبان یک آدمی که عارفه به مقامات اهل بیت. اگر بخوایم روزه خوندنمون، اگر بخوایم عرض ادبمون متناسب با شأن اهل بیت علیهم السلام باشه، باید عارف به مقامات اهل بیت باشه. و برای این کار اقلا یک دور کتاب حجت بهار رو بخونیم، پیش استادی مقامات اهل بیت رو برای ما بگن، بدونیم راجع به کی داریم حرف میزنیم. بنابراین هم یک حوزه دیگری است که حتما شما عزیزان و سروران باید در اون حوزه اهل فن باشید، باید مقامات اهل بیت رو بدونید. از این بالاتر شما میخواید اشعار توحیدی بخونید، باید مقامات توحیدی رو بشناسید. یه هر که کل کج نهد قلندری داند که. گاهی من دیدم میخواد تو وادی توحید شعر بگه، پیداست اولیات عرفان رو نگذرونده. نمیگم اینا کافیستا، اینا علوم سوریه، این تو مرحله علوم سوری باید مقتل، تاریخ، ادبیات عرب، عرض کنم مقامات اهل بیت، مقامات توحیدی، معارف توحیدی، اینا رو بدونیم. به خصوص برای جوانا عرض میکنم، خب شما جوانید، وقت دارید، فرصت دارید، چه محظوری داره که فرصت بگذارید منظم بخشی از عمرتون رو خرج این کار کنید تا انشالله تو این وادی صاحب فن بشید. و معارف فراوان دیگری است که حالا من به همین رد اکتفا میکنم، که شما عزیزان باید بدونید اگر میخواید موفق بشید تو مقتل خوندن، در روزه خوندن، در شعر آیینی گفتن، حتما باید این معارف رو بدونید. یکی از گنجینه های ادبیات آیینی ما اشعار عربی بسیار لطیفی است که ما از شعرهای صدر اسلام مثل کمیت و امثال اینا داریم، تا دعبل و دیگران، تا متأخرین، اشعار عربی بسیار با مضامین لطیف. خب شما همینطوری که از اشعار شعرهای خود ما مضمون میگیرید، الهام میگیرید، خیلی خوب از اونام الهام بگیرید، ولی من کمتر تو اشعار آینی خودمون الهام از اونها رو میبینم. نکتش هم اینه که پیداست این شاعر عزیز ما به اون زبان شعر آشنا نیست، مسلط نیست.
اگر مسلط بود بسیار لطائف الهام بخش هم برای مقتل هم برای شعر در اشعار عربی که جزء سرمایه های تاریخی ماست داریم، کما اینکه از این ورش پیداست کاملا آدم میبینه شعرهای عرب به خصوص معاصرینشون به شدت تحت تأثیر ادبیات آینی فارسی هستن. این متقابلا هم باید اتفاق بیفته، جز خزائن ماست، گنجینه های ماست. خب این میطلبد که شما مسلط به ادبیات عرب باشید، مسلط به تاریخ شعر عربی باشید، به خصوص اشعار آینیش، اشعار عرفانیش، تا بتونید تو این وادی بگید. من نمیخوام بگم همه دنبال روی اون مسیر باشن مثلا، حالا بماند، ولی بالاخره این جزء علومی است که باید شما یاد بگیرید. اینا علوم سوریه، یعنی یک روزخان خوب، یک مقتل خون خوب، یک شاعر آینی موفق کسی است که همه اینا رو با هم داره. و از این لطیفتر بعضی شما عزیزان و کثیرتون الحمدلله خدای متعال این توفیق رو بهتون داده، شکر این توفیق، یعنی این شما الحمدلله دعا میخونید، اهل دعای ندبه، کمیل، عرفه، اینا رو بر مردم میخونید. خب شما باید با معارفی که در این دعاها هست آشنا باشید، روح شما مأنوس بشه تا بتونید روح دیگران رو سیر بدید. بنابراین این هم یه بخش از معارفی است که شما عزیزان باید بدونید. به خصوص باز تأکید میکنم جوانهای عزیز فرصتهای کافی برای این کار دارن، فقط کافیست برنامه ریزی خوب بکنن، از استاد خوب، کتاب خوب، منابع خوب استفاده بکنن، به اینا مسلط میشن. بسیاری از معارف ما در ادعیه است، معارف بلند. شما اگر آشنا باشید میتونید همین معارف رو به روح جامعه منتقل بکنید و این انتقال تحول عظیم معنوی در جامعه ایجاد میکنه. اما سرمایه دیگری که شما باید داشته باشید سرمایه معنوی است. باز در اون جنبه ظاهری هم تأکید کنم، من مؤکدم حتما شما عزیزان بناتون بر این باشه که یک دور بهارالانوار لااقل از اول تا آخرش ببینید. اگه استاد خوبی پیدا کردید که نه ملوفاق این اقبالتونه، بهارو بخونید باش. طول میکشه بکشه شب دراز و قلندر بیدار. جوانید، 30 سال 40 سال 50 سال دیگه انشالله میخواد تو این وادی کار بکنید. چه اشکال داره؟ الحمدلله برنامه ریزی کنید. این آقایی که الان مثلا 30 سالشونه وقتی به 50 سالگی میرسن، یا آدمی است که دوره معارف اهل بیت رو دیده، تاریخ بلده، همه اینا رو تو قلشه، در این حال یک شاعر آینی قوی هم هست، یک مداح قوی هم هست، یه عزیزی است که وقتی دهن باز میکنه دعای عرفه میخونه همه قلوب رو متحول میکنه. یک نکته. و اما در کنار اینها و در فوق اینها، ورای اینها، یه شرایط باطنی است. اولین شرط باطنی اینه که انسان باید واقعا رو طهارت نفس خودش کار بکنه. این تعارف نیست، حرف و حدیث نیست. اگر کسی رو طهارت نفس و باطن خودش کار کرده باشه، اونگاه هست که مقتل خوندنش، دعا خوندنش، حرف زدنش، موعظه کردنش نافذ خواهد بود. به تعبیر دیگه ببینید، اون چه از عالم بالا بر قلب شما جاری میشه و از قلب شما بر زبانتون جاری میشه، اونه که قلوب رو متحول میکنه. همه خیر از عالم بالا میاد، همه انوار از عالم بالا میاد. اگر قلب شما آینه قلب معصوم شد، اگر مصیبت میخونید تحول حال امام زمان رو منتقل میکنید. من اینو مکرر عرض کردم به دوستان، حقیقت بکا از عالم معصوم میاد. دعا هم همینطوره، حقیقت دعای ابو حمزه اون حال امام سجاد هست که باید در قلب شما جاری بشه بعد بر زبانتون بیاد. حقیقت روزه خوندن این است که بتونید اون حالی که در عالم معنوی امام سجاد علیه السلام بود بگیرید، به اندازه خودتون همونو منتقل کنید. یعنی بستر انتقال اون حقایقی که در عالم بالاست بشید، به تعبیر دیگه تحمل کنید ولایت معصوم رو. اگر حامل ولایت شدید تو هر وادی، نورانی شدید، اون وقت کلامتون نوره، حرف زدنتون نوره. فرمود المؤمن مؤمنا، در روایات دارم یکی از مصادیق مشکات انوار الهی مؤمنه. المؤمن یتقلب فی خمسة من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، مسیره نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامه علی الجنه نور. مؤمن رفت و آمده در نور داره، متقلب در نوره. تو هر وادی وارد میشه نورانیست، با حیرت وارد نمیشه. بیرون میاد از یه وادی نورانیست، با حیرت بیرون نمیاد. میدونه چرا این کار انجام میده، میدونه چرا ترک میکنه. علمش نوره، کلامش نوره. همونی که حضرت به عنوان بصری گفت، پیرمرد 90 چند ساله گفت با اومدم از علم شما استفاده کنم، شاگردی خیلی یارو کردم، مالک ابن انس کی بک، اومدم سراغ شما. حضرت فرمود اگه علم میخواد، العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدی. اون علم یه نورانیت، جای خوبی اومدی، اون علم در اختیار ماست، ما سر چشمه نور هستیم، مشکات انواریم، ما خزان و علم الله هستیم، ما حملت و کتاب الله هستیم، همه معارف پیش ماست، جای خوبی اومدی. ولی او با حرف نیست که من یه حرف بزنم تو بشنوی، اون نورانیتی است که باید در قلبت واقع بشه. اونم کسانی به این نورانیت میرسن که خدای متعال قصد هدایت اونها رو داره. اگر نورانیت میخوای برو اول عبد بشو، بعدم ان کنت تطلب العلم فطلب فی نفسه، که اولا حقیقت العبودیه، حقیقت بندگی رو پیدا بکن. وطلب العلم باستعماله، با عمل بکن تا علم بعدی رو بهت بدیم. واستفهم الله، از خدا بخواه. این علم با عبودیت و عمل و طلب حاصل میشه، نه با خوندن کتاب ها. پس در کنار همه اون کارهایی که میکنیم باید مهیا بشیم که این علم باطنی رو به ما بدن. اگر مقتل میخونید باید حال مصیبت رو بهتون از عالم بالا بدن، یه تجلی از حال امام سجاد تو قلبتون واقع بشه. وقت دهن که باز میکنید دیگران از حال شما متحول میشن. اگر دعا میخواید بخونید باید از عالم بالا اون فهم و حال و روحانیت دعای ابو حمزه رو به قلبتون وارد بکنن. وقتی حرف میزنید اون حال باطنیتون، اون حکمت از قلبتون بر زبانتون جاری بشه. تو هر وادی همینطوره. اینم حضرت فرمود، حالا من مجال ندارم این حدیث رو باز بکنم، خیلی حدیث عجیبیست. بزرگان شاگردانشون رو تأکید میکردن که اینو بخونن مرتب، هفته یه بار لااقل مرور کنن. حضرت فرمود عبودیت شرط رسیدن به معارف ماست، و الا ممکنه چه کسانی فرمود لب و چه بسیار آدمی که لا یخت به واون ولا لام، یه واولام تو سخنرانی اشتباه نمیکنه ولی قلبش ظلمانیست. فرمود چه بسا کسی که نمیتونه مقصودشو به زبان بیاره ولی قلبش سرچشمه نوره. بنابراین این مسئله دوم، اینی که نورانی شدن، به حقایق رسیدن، این شرط تأثیره. این که میبینید یه کسی نفسش یه جمع و جا به جا میکنه، نفسش ماندگار میشه تو تاریخ. خدا رحمت کنه، من واسطلی آقا رو تو همین مسجد امین الدوله دعای کمل میخوندن، خیلی از آقایون هم شاید شرکت کردن یادشونه. اون حال دعا، اون. یا مرحوم هاشم‌الملک حسین زاهد، باز معروفه تو همین تهران. ببینید اون نورانیت باطن، اون صفای باطن، خیال نکنید اون چیز ساده ایست، اون اصل کاره. حضرت بهش فرمود اونو اگه میخوای برو اول بنده بشو. بعد حضرت گفتن بنده شدن یعنی این، یک، خودتون مالک هیچی ندون، دو، امور خودتو به خدای متعال تفویض کن، به فکر خودت نباش اگه میخوای به علم برسی. کسی که دنبال تدبیر خوده به نورانیت علم نمیرسه. خب مشغوله دیگه، میخواد زندگیشو درست کنه، جهیزیه دخترشو درست کنه، شغل خودشو درست کنه، آیندهشو تامین کنه. خب این کی به نورانیت علم میرسه؟ فرمود کارهای خودتو تفویض کن. سوم اینکه اگه همه امورتو تفویض کردی به خدای متعال، حالا همه دل مشغولیت به امر و نهی او باشه. حساب و کتاب خودتو نرس، حساب و کتاب بندگی رو برس. و جمله اشتغاله فی ما امره الله تعالی به و نهاه عنه. حضرت فرمود هر کدوم از این سه قدمم برداره یه ثمره داره. اگر خودشو مالک ندونست، حالا سرمایه‌هاشو راحت در راه خدا میده، امانت داره، بهش پول دادن در راه خدا راحت میده، علم دادن راحت میده، شعر میگه تا اول خودش نخونه به دیگران نمیده بخونن، اینو خدا گفته. اگه مال من نیست، خب مال من نیست که، من نمیخوام نام ببرم. جناب آقای سازگار خود ما دیدید میدونید، خب خیلی شعر آینی میگه و در اشعارش هم واقعا خیلی هاش حکمته. نمیخوام بگم همش شعر نابه، همه میشناسید ایشونو. یه علتش سخاوتش آقا، شعری که میگه هنوز نخونده در اختیار دیگران قرار میده و حتی گاهی میذاره تو خونه به اهل بیتش میگه اگه شعرا اگه مادهین اینا زنگ زدن شعر خواستن بهشون بدید. ببینید خودتون اگه آدم اگه خودشو مالک ندید، فهمود آدمی که مالک نیست راحت انفاق میکنه. مال من نیست، مال اوست، فقط مواظب اشتباه نکنه، طبق دستور بده. دوم فرمود اگر امور خودتون رو تفویض کردید، دیگه صبر بر سختی ها براتون آسان میشه. کسی که میخواد به علم برسه باید بتواند سختی های علم و پشت سر بگذاره. سوم فرمود اگر، این خیلی مهمه، فرمود اگر دل مشغولیتون امر و نهی خدا شد، این مال من و شماست، این مال من منبری و مال شمای خواننده است، مال شمای شاعر خوبه، اهل بیته. فرمود اگر کسی دل مشغولیش به امر و نهی خدای متعال شد، دیگه مجال مراء و مباهات نداره. یه جوری بخونم که از دیگران جلو بیفتم، یه جوری بخونم که مگادم بیکاره. آدم تا به خدا نرسیده دنبال مراء و مباهاته. یه کسی مراء و مباهات میکنه به کفشش، کفش من نوتره، یه کسی مراء و مباهات میکنه به ظرف و اساسیه و سرویس آشپزخونه‌اش، یه کسی هم مثل ما مراء و مباهات میکنه به مقتل خوندنش و منبر رفتنش و همینه دیگه. یه جوری شعر میگم که رو دست فلانی باشه، این دیگه به درد نمیخوره. آدمی که اینجوریه بهش حکمت نمیدن. حکمت مال مراء و مباهات نیست، علم مال مراء و مباهات نیست، اینا فنونه که دست اهل مراء و مباهاته. فهمود سومین قدم اینه، باید اهل مراء و مباهات نباشی، دنبال این که با دیگران جدال بکنی، یا جدال نمی کنی فخر فروشی بکنی. معارف رو به کسی که میخواد فخر فروشی کنه نمیدن، مقتل به کسی که میخواد فخر فروشی کنه نمیدن، حال مصیبت نمیدن، حال دعا نمیدن. حضرت فهمود اینایی که بهت گفتم خیال نکنی آخر راه، اینا اول راه. زاکه اول و درجت تقا، این اولین قدم در وادی تقواست. اگر اینجوری شدید، بعد حضرت استشهاد به قرآن کردن، تلک دار الاخره، بهشت و قرآن توصیف میکنه، توصیف خاص میفهمد این دار آخرت مال اون کسانی است که لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا، تو زمین دنبال برتری جویی نیستن، دنبال فساد نیستن. کسی که دنبال برتری جویی هر کاری بکنه فساده. روزه هم میخونه علیاذ بالله فساد میکنه. چرا؟ چون میخواد خودشو اثبات کنه، نه امام حسینو. علیاذ بالله، علیاذ بالله، پناه بر خدا، سید الشهدا اعظم عبادات عالم رو انجام دادن، اعظم ابتلاعات عالم رو انجام دادن برای اینکه دست عالم رو بگیرن به سمت خدا ببرن. درست؟ نورانی ترین صحنه تاریخ عاشوراست. خدایی نکرده من از این صحنه استفاده کنم که خودم رو اثبات بکنم، این قابل آمرزشه. فرمود اگر والعاقبت للمتقین، حضرت فرمود اینا متقین، اینایی که اهل مراء و مباهات نیستن، اینایی که اهل صبرن، اینایی که اهل انفاقن، اینایی که خودشونو مالک نمیبینن، اینایی که امور خودشونو به خدای خودشون تفویض میکنن و همه دل مشغولشون امر و نهی خداست، اینا آماده میشن. اگه اینجوری شدی بیا علم پیش ماست، جای خوبی اومدی، ولی اینجوری بشو بیا ما بهت میدیم. امیرالمومنین آه میکشید میفهمد ای کاش یه کسی بود من حرف باش میذارم. انها هنا لعلما جما لو اسبت له حملتن، ای کاش یه نفر پیدا میشد بار این علمو برداره. الانم وجود مقدس امام زمان همین جوره. بنابراین ببینید دومین نکته اینه، ما غیر از اون علوم سوری حتما یه آداب باطنی داره. رسیدن به مقام دعا خوندن، رسیدن به مقام مداحی اهل بیت، آقا مداح اهل بیت جبرئیله، مداح سید الشهدا ائمه هدات معصومینن. بریم بالاتر، قرآن اهل بیت رو مدح میکنه، خدای متعال مادح اهل بیته. این که انسان بخواد مادح اهل بیت بشه، این که انسان بخواد قلوب رو وارد صحنه عاشورا، یعنی اعظم ابتلاعات تاریخی عالم، اعظم عبادات عالم بکنه. عبادتی شما بزرگتر از عاشورا میبینید؟ اعظم عبادات نبی اکرمه، اعظم عبادات امیر المؤمنین و فاطمه زهرا تو عاشورا محقق میشه. ما خودمون بشیم کشتی نجات امام حسین، ما بشیم سفینه نجات، ما بشیم مصباح، وصل بشیم به امام حسین، بشیم چراغ. من معتقدم یک مداح خوب حتما خودش تو موقف خودش مصباح الهداست، تو موقف خودش سفینه نجاته. واقعا دهنشو که باز میکنه تو محرم، قلوب رو متوجه امام حسین میکنه، قلوب رو از دنیا میکنه، گناهان روش جارو میکنه. یعنی اون کسی که اگر فرمود یه قطره اشک گناهان رو به اندازه کف دریا باشه میشوره، وقتی یه مؤمنی دهن باز میکنه قلوب رو میشورانه، داره مثل کف رو دریا گناهان رو میشوره، میریزه تو ساحل شیطان، برمیگردونه به اصل خودش. یعنی یه مؤمن، یه مداح مصباح الهداست، سفینه النجات. اینو شوخی نگیرید. الان تو این فتنه دشمن، بعضی ها خیال میکنن اگر مثلا رژیم پهلوی الان بود، الان هم مثل اون موقع بود. متوجه نیستن که اون موقع یک تلویزیون، یک کانال سیاه و سفید روز چند ساعت برنامه داشت. الان دشمن هزاران کانال های مختلف، ماهواره، کانال ماهواره‌ای داره و در کنار شبکه اینترنت و بقیه. قابل مقایسه نیست مقدورات دشمن. از شما سوال میکنم، تو همین فتنه های اجتماعی خود ما، اون کانونهایی که قلوب جوانها رو نگه داشت، ببینید جاذبه های دنیا در الان با 30 سال قبل قابل مقایسه نیست. اگر چیزی به نام انقلاب اسلامی نبود، هیچ مقاومتی در مقابل فتنه کفار نبود. چه چیزی قلوب جوانها رو نگه داشته در مقابل این همه فتنه و امواج، فتنه های ظلمانی؟ چه چیزی این قلوب رو نگه داشته غرق نمیشن غیر از مجالس اهل بیت؟ عمدش ایناست. آقا با درایت کامل بعد از قصه 2 خرداد دستور دادن هیئت ها رو فعال بکنید و همینجوری قلوب رو نگه داشتن و همینجوری صحنه رو برگردوندن. واقعا یه مداح خوب که این جمع رو نگه میداره، این خودش سفینه و نجاته. همینطوری که مشکات انوار الهی چراغدان نبی اکرمن، قلب حضرته، قلب امیرالمؤمنینه، قلب امام زمانه، ولی یه مؤمن چون آینه امام زمانه، روایت میگه خود اینم میشه مشکات انوار، دیگران از نورش استفاده میکنن. سفینه النجات امام حسین تو این فتنه های سقیفه. سقیفه هم ظلمات عمیق ایجاد کرده، هم فتنه ها. واقعا فتنه های سقیفه این اونقدر عجیبه که گاهی یه دنیا رو با خودش زیر آب میبره. همینطوری که امام حسین چراغه، همینطوری که امام حسین کشتیه، به الله سونامی های عظیم اونها یه نفر سالم نمیذاشت، یه نفر. همه اینا هم که از کشتی امام حسین پیاده شدن، ولو عارف بودن، جهنمی هست. برید ببینید تاریخشون، ببینید یه نفر سوار کشتی امام حسین نباشه، عارف هم باشه، اینقدر کتاب عرفانی، ببینید اهل نجات باشه. اگه پیدا کردید به من خبر بدید، من نمیخوام الان اینجا نام ببرم بگم چرا. آدم همه اسمشو نامشو میبرن، خیلی ها دهنشون آب میکشن، این معلم اخلاق عارفه، به منبری ها توصیه میکنه، میگه روزه امام حسین رو نخونید. میگه چرا؟ چون لعنه یهیج البغض علی الصحابه به من اعلام دین. روزه امام حسین بخونید، بغض بر علیه صحابه تحریک میشه، اینا از اعلام دینن. همین آدم توی کتاب دیگه تو باب فضول الکلام که مرحوم علامه امینی تو القدیر بهش حمله میکنه، تو باب فضول الکلام تو کتاب اخلاقش بابی دارید به نام حرف اضافی زدن، دیدید تو کتب اخلاق، اونجا میگه آیا لعنه قتله امام حسین کنه این فضول الکلام نیست؟ میگه نه، اینجوری بگید اگر توبه نکردن خدایا لعنشون کن. یزید رو لعن کنه؟ میگه نه، یزیدم لعن نکنید، شاید راضی نبوده به کشتن امام حسین. ببین بعد مرحوم علامه طباطبایی، علامه امینی بهش میگن آقا در باب فضول الکلام انقدر حرف مفت میزنی؟ این همه آقا عرفان و مرفان چون سوار کشتی امام حسین نیست، تای خط شده طرفدار یزید. خب همه کتابت بذار تو این گناهو میتونی پاک بکنی؟ این گناهو میشه پاک بکنی؟ شده طرفدار یزید. ببینید تنها کشتی نجات امام حسینه، تنها سفینه امام حسینه. شما مادهین اهل بیت اگر اون سیر معنوی رو هم انجام بدین که الحمدلله خیلیاتون دارید، کامل باید بشه. عرض کردم اینایی که من میگم اول بر خودم میگم، اگر کامل شد خودتون میشید کشتی نجات، خودتون میشه سفینتون نجات. دهن که باز میکنید قلوب رو نگه میدارید. جاذبه خدای متعال در شما قرار میده که نفوس در جاذبه شما از موج شیطان نجات پیدا میکنه. من یه موقعی تو سالگرد مرحوم آیت‌الله عظما بهجت گفتم ببینید دنبال کرامت های ظاهری نگردید. کرامت یعنی این، الان هم اگه یه جایی نفس آجای بهجت و یاده ایشون هست، شیطان اونجا جرأت نمیکنه نزدیک بشه. هنوزم یادش قلوب متوجه خدا میکنه. شما میتونید اینجوری بشید، شما میتونید کاری بکنید که تو میدان جاذبه شما شیطان نتونه بیاد. حضرت براتون یه ساحل امنی، یه موج درست میکنن، این امواج وجودی خودشونو از وجود شما ساطع میکنن، شیطان محاله بتونه اونجا راه پیدا کنه. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، تنها حسن در مقابل شیطان امیرالمؤمنین و نبی اکرم اهل بیتن، سید الشهداست. شما اگر اون سیر معنوی رو بکنید خودتون میشید حسن، امواج حضرت تو وجود شما ساطع میشه، نور حضرت ساطع میشه، استقامت حضرت سفینت و نجات تو شما ساطع میشه، میشید مستقیم. اون وقت خودتون میشید کشتی نجات دیگران. برابر این دومین قدمی که باید برداریم تو این وادی اینه که دنبال این باشیم اون معنویت رو کسب کنیم، اهل بکا باشیم، اهل سحرخیزی باشیم، اهل خلوت باشیم، اهل نشست و برخاست با اهل دل باشیم، اهل عرفان باشیم. عرفان که میگم مقصودم عرفان های انحرافی نیستا، عرفان اهل بیت. اهل مناجات باشیم، اهل سحر باشیم، اهل انس با اهل بیت باشیم، اهل مداومت بر عاشورا و جامعه کبیر باشیم. علی ای حال ببینید مراقبه بر خود و مراقبه شما با مراقبه ی آدم عادی فرق میکنه. شما میخواد بشید چراغ هدایت مردم، شما میخواد بشید حامل نور سید الشهدا. شما این توقعتون از سید الشهدا که سید الشهدا شما ما رو یه جوری قرار بده وقتی دهن باز میکنیم از دهن ما انوار شما ساطع بشه، قلوب متوجه شما بشن. شما میخواد بشید حسن جامعه. اینو کم نگیرید، این احتیاج داره انسان کار بکنه. من خودم اگر وارد حسن امیرالمومنین نشم نمیتونم حسن دیگران باشم. سلمان حسنه، چرا؟ چون متصل به امیرالمومنینه. سعی کنید خودتون این رشد معنوی رو داشته باشید. فرصت گذشت و بعد از فیض عزیزان استفاده کنیم. من خیلی مزاحم نشم، حرفا زیاده، همه هم میدونن از کرم اینا زیر به کرمان بردنه. بنابراین عنایت بکنید، این واضحه برای عزیزان، این اصلا گفتنی نیست. من حتی گاهی خجالت میکشم این حرفا رو هی تکرار میکنن. عزیزان ما اهل این مسائل نیستن، اما در این حال در عین اینکه اهلش نیستید باید توجه داشته باشید مبادا جاذبه های دنیا شما رو بگیره. این جاذبه ها مختلفه. نوکر امام حسین رو احترام میکنن، این از پول بدتر گاهی ها. مبادا طالب این احترام کردنه باشید، مبادا دنبال این باشید که من با روزه خوندنم یعنی از عاشورا خرج کنم که محترم بشم. این خیلی خطرناکه. این از اون لغزش های پنهانه ها. پول هممون میفهمیم، میگیم آقا تو دستگاه امام حسین تجارت نکن، اهل تجارت نباش. یا آقایی میفرمود به من نقل میکرد از اهل دل، میگفت یکی از همدوره های مرحوم آقای کافی رضوان الله تعالی علیه، این مرد صاحب نفسه بود، همه میشناسین دیگه، میگه به امام زمان گله کرده بود آقا جان من و مرحوم آقای کافی هم دوره بودیم، با هم منبر رفتیم، با هم درس خوندیم، با هم چطور ایشون اینقدر اثر نافذ و اثر گذاره و من نه. بهش فرموده بودن، حالا تو خواب یا بیداریشو نمیدونم، فرموده بودن مرحوم آقای کافی منبر میره پولاشو مهدیه میسا، شما میرفتی منبر مثلا دبی پوچاشو جهیزیه میخریدی برای دخترت میآوردی، خب این فرقش هم یک کلمه. اینا دوستان ما خوب میفهمن که نباید تجارت کنیم تو دستگاه امام حسین، ولی بدترش اینه ها، احتراممون کنم ما هم خوشمون بیاد که مردم به خاطر امام حسین ما، این خیلی بده ها، خیلی بده، از اون بدای نبخشیدنی است که ما دنبال حب جاه باشیم تو دستگاه امام حسین، از حب المال بدتره، حب و شهره، حب جاه. خب اینا ریاضت نفس میخواد، و الا آدم چطور از جاه بدش بیاد، چطور مردم احترامش کنن، عرقش رو پاک کنن، به صورتشون بمونن. من البته خدا شاهده یه جایی رفتم یکی از این مداها میخوندن، خب من نزدیک بود دستگاه له بشم، جوونا ریختن عرق آقا رو بگیرن، اینقدر من خوشحال شدم که یه جوون، این جوونها عرق این آقا رو میگیرن بهش تبرک میجوان. این خیلی مهمه. میدونید غربیا یه خواننده کزا میاد، ما میسته اون بالا میخونه، بعد جلوش میچینن نوشابه پخت پرت میکنه، سرش دعوا میشه، تقدس میجوین به این خواننده فلان. این که واقعا عرق خواننده امام حسین و جوونا میگیرن، اینقدر آدم خوشحال میشه که اینقدر قلوب متوجه امام حسین، این عرق رو میگیرن تبرک میکنن خودشونو. ولی خدای نکرده اینجور نشه ما هم خوشمون بیاد. خدا حفظ کنه. یکی از مدده‌های خوب واژه‌های خورشیدی، قم خدا ان شاءالله شفاشون بده کامل. یکی میگه بابا شما یه معجزه از امام حسین بر من نقل کن. این معجزه، من سر تو فلک 72 تن نشده، یه دقیقه بیستم ماشین جلوم بهترین ماشین ترمز نکنه منو ببره مجانی، مال من که نیست که، من که با بغل دستم، فقط برای این معجزه امام حسین بعد 1400 سال. یه مدهش اینجور محترمه. ببینید این که احترام میکنن مردم، خیلی عبادت میکنن، خیلی کار خوبی میکنن، ولی خدای نکنه ما خوشمون نیاد. من اگه خوشم اومد مردم دستم ببوسن، دیگه واو، دیگه نمیشه جمع جورش کنی ها، دیگه نمیشه جمع جورش کنی. وقت نمیشه آدم امام حسین رو خرج میکند یه جایی که خودش موقعیت پیدا کنه. بنابراین نهایت بکنید عرض من یک کلمه، هم یک کمالات سوری شما باید کسب کنید عزیزان، هم یک کمالات باطنیه، و اون وقت با این دوتا کمال بشید الگوی جامعه. وقت راه رفتنتون، حرف زدنتون، خوردنتون جا هم داره الگو بشید، چه اشکال داره؟ چرا هنرپیشه ها الگوی جوانهای ما باشن؟ چرا این مداح الگو نشه؟ مردم از اون مش و سبک زندگیشون رو یاد نگیرن؟ ولی به شرط اینکه این دوتا رو داشته باشیم. ما خدا نکنه خود ما دیگه، من یه چیزایی رو نمیگم، نعمتهای دنیا مال همه است، مال مؤمن بیشتر از ده، ولی ارزشش رو نداره. ماشین مثلا 100 میلیونی سوار شیم، بالای 200 میلیونی سوار بشیم، دارید حلال گوارای وجودتون باد، ولی این دیگه نمیتونه الگوی مردم باشه، الگوی جوانا باشه. قانع شدیدش عیب نداره، پول گیرتون حلاله، اشکال نداره، لذت حلاله. یه جایی هم میخوایم بریم بشینیم یه قلیونی بکشیم، حرامه، یه فقیه بگه حرام من نکشم، ولی بدونید دیگه این با دستگاه امام حسین نمیسازه، الگو نمیشید. یک خواننده خوب امام حسین باید کشتی نجات مردم باشه، چراغ هدایت باشه، همه چیزش الگو باشه، خوردنش، پوشیدنش، خوابیدنش، راه رفتنش، سول کردنش، قهر کردنش، فریاد زدنش. و این وقتی است که رو این دو جنبه کار بکنید، یک عالم بشید به موضوع کار خودتون، دو ربانی بشید. و شیطان با هیچ چیزی به اندازه عالم ربانی مخالف، از همین الان اگه تصمیم بگیرید بدونید یک لشکر براتون گسیل میکنه که نذاره، یه لشکر. در روایات داره گاهی یه مؤمن از دنیا میره، یه لشکر شیطان آزاد میشن، یه لشکر رو برای این یکی اسیر کرده بوده، یکی گوشش، یکی چشمش، یکی زب. اگر خواستید عالم ربانی بشید بدونید آسان نیست، ولی اگر عالم ربانی شدید یه دونش یه جمعیت رو نگه میداره. من در حضور حاجی نمیخوام بگم، شما الان ببینید ایشون چنده هست، مشغولم برای امام حسین، خب ببینید چقدر قلوب رو نگه داشتن. اینو با چی میشه معامله کنیم؟ هر چی از این ورش بگیرید از اون ور ازتون کم میذارن، اشکال نداره.
نمیتونید بشید دیگه. ظرفیت این که شما بشید چراغ‌های هدایت، کشتی‌های نجات هست. چطور آقا یه هنر پیشه میشه قهرمان، الگوی؟ من مخالف نیستم که یه ورزشکار بشه الگوی مردم، ولی واقعا او باید الگو باشه، او میتونه الگوی رفتاری مردم باشه. یا آدم متخلق امام حسینی باید الگو مردم باشه. فرمود کونو لنا زینن ولا تکونو لنا، فرمود اگه شیعه ما هستید کونو دعاتن ناس به غیر السنتکم، با عملتون مردم رو به سمت ما دعوت کنید. و این شأنیست که خدا به شما داده، اگه قدر بدونید حاصل میشه. یه جمله آخرم عرض بکنم. ببینید یکی از آفتهایی که اخیراً تو جلسات اهل بیت داره پیدا میشه اینه. اینم واکنش در مقابل یه برخورد غلط. اونی که داره پیدا میشه، آقا میگن جلسات اهل بیت رو سیاسی نکنید. این خیلی اشتباه بزرگیست. یعنی نذاریم اون سکولاریزم پنهان تو حیاتم بیاد. جدای دین از سیاست تو حیاتم بیاد. اگر یه حادثه ای تو تاریخ شما داشته باشید که سکولاریستای مسلمان نمیتونن توجیهش بکنن، عاشوراست. قابل توجیه نیست. سیاسی ترین فعل امام معصوم تو تاریخه. درسته؟ ایستاده در مقابل دستگاه بیعت نکرده تا آخرین قطره خون و اصحاب و اهل بیت. این نذارید غیر سیاسی بشه ها. گاهی اوقات مشکلات اجتماعی که پیدا میشه، ما احساس میکنیم خودمونو بکشیم کنار، اصلا از کل حکومت دیگه دفاع نکنیم. اشتباه. تا پرچم حق در دست ولی حق هست، ما باید پایین پرچم وایسیم دفاع بکنیم. اشتباه اتفاق میفته بیفته به ما چه مربوط؟ ما داریم کار خودمونو میکنیم. ده ها نفر اشتباه میکنن بکنن، خطاهای بیفت. تا پرچم حق در دست ولی حق هست، ما باید وایستیم و دفاع بکنیم. اینم عرض بکنم، این حرفایی که میزنن نیست. پرچم اسلام رو به پیشه و شک نکنید انقلاب اسلامی تا الان رو به پیش بوده. الان هم یه پیچ سخته ولی رو به پیشه. من مکرر اینو گفتم، مارکسیستا که یکی از دو قطب بزرگ تمدن نوین غربی هستن، یکی از دو تا مکتب بزرگش هستن، نیمی از دنیا رو هم گرفته بودن. حرفشون همین بود، ما طرفدار عدالتیم، شما یا طرفدار ما هستید طرفدار عدالت، یا مخالف مایید مخالف عدالت. لذا میگفتن دین مخالف عدالته، یا طرفدار دین باشید یا طرفدار عدالت، یا طرفدار خدا باشید یا طرفدار عدالت. خب میدونید صاف میگفتن دین هم افیون ملت هاست. انقلاب اسلامی یکی از دو اردوگاهی که شکست داده اینا هستن. اقلا هم 40 میلیون کشته داده بودن، تموم شد رفتن دیگه. این از برکت انقلاب اسلامی، از برکت شهداست، از برکت خون سید الشهدا که تجلی پیدا کرده تو همین حیات. بعدش هم اردوگاه سرمایه‌داریه که البته رقیب سخت‌تر ماست. به قول امام رضوان الله تعالی شیطان اکبره، واقعا شیطنتشون بیش از شیطنت اوناست. اینم شما خیال نکنید وضعیت خوبی دارن، اونا در فشارن به شدت. الان هم این محاصره اقتصادی که کردن، که یکی از گردنه‌های مهمی است که انشاءالله بعد ازش عبور بکنیم، تلقی نشه که ما در موضع ضعفیم. اینجوری نیست. ما اگه از این گردنه به سلامت عبور بکنیم، انحصار اقتصادی جهان شکسته میشه، کما اینکه انحصار سیاسی رو شما شکستید، انحصار فرهنگی رو شکستید، تک صدایی در جهان رو امام شکستن. این انحصار اقتصادی جهان هم که همه ثروت‌ها در اختیار 500 تا شرکت بزرگ باشه و اونا سرنوشت اقتصادی جهان رو رقم بزنن و فرهنگ جهان رو، این باید شکسته بشه. و این با این ابتلاء مؤمنینه. حالا توضیحش ببونه، اینو نمیخوام دیگه باز بکنم. و ما رو به پیشیم، شک نکنید. این گردن پشت سر گذاشته میشه و برکات عظیمش هم تو اقتصاد جهان خواهید دید. حالا این ضعف ها موجب شده، این ضعف هایی که خب ضعف مشکلات درگیری اشتباهات خطاهاست، خطاها رو که توجیه نباید کرد، ولی ضعف ها خطاها فشارها و سختی های حرکت را، یه عده‌ای میخوان سوء استفاده کنن، بگن آقا این فشارها هست پس اشتباه کرده انقلاب،
مسیر انقلاب همون مسیر اصلاحات بود. خوب همون مسیر سازندگی و اصلاحات رو می‌رفتیم، به این مشکلات نمی‌افتیم. نخیر اینطوری نیست. به هیچ وجه ما هنوزم از انتخابات 84 و 88 پشیمان نیستیم. این به معنای این نیست که اشتباهات رو هم تایید می‌کنیم. اونجا یه جریان بود که انقلاب اسلامی سر یه پیچ پیچید و سکولاریستا رو از قطار انقلاب پیاده کرد. باید هم پیاده می‌کرد. باید اینا رو پیاده می‌کردن از انقلاب و امکان پیاده کردنش جز به یه چنین حادثه بزرگی نبود. این یه مسیر حقی بود انقلاب رفته. تا الان هم حقه. هر گاه هم اشتباه باشه با اشتباه ما مخالفیم. این موجب نشه که یه عده‌ای بیان بگن آقا شما اصل دفاع از انقلاب و حکومت هم بذاری کنار. دیگه آقا تو حتی به آقا دعا نکنید. برای انقلاب چرا آخه؟ به چه دلیل؟ عافیت طلبی این دیگه؟ بله من همیشه عرض کردم. من خودم مسئله مشربم اینه. وقتی میرم منبر امام حسین میگم اینایی که اومدن اینجا نشستن به احترام امام حسین اومدن نه به احترام من. مهمان امام حسینن. من نباید یه جوری حرف بزنم ولو میخوام یه نکته سیاسی بگم، هدایت بکنم، وظیفه خودمه، میفهمم. نباید یه جوری بگم که مخاطبان گزیده بشن. اونا مهمان امام حسینن. من حق ندارم اونا رو اذیت کنم. این مشرب خود من. من میگم اینایی که میان تو مجلس امام حسین همه مهمون امام حسینن، احترامشون باید حفظ. ولی این معناش نیست که شما این آفت بزرگی داره پیدا میشه. خیلی حیات ما دیدم دیگه انقلابیونم میگن دیگه سیاسی نکنید هیاتو. منم قبول دارم به هیچ وجه انقلاب نباید به روزمرگی سیاسی مبتلا بشه. حیات روزمرگی سیاسی خیلی بده. اتفاقا خیلی از این جریانی هم که پیش اومده واکنش در مقابل روزمرگی های سیاسیه. ولی این که شما حیات رو غیر سیاسی کنید این خیلی کار خطرناکه. این همون چیزیست که دشمن میخواد. این همون سکولاریزم پنهانه که تو حیاتی بیاد که کانون هدایت بر علیه دستگاه باطل و استکبار بوده. در عین اینکه از روزمرگی، از رنجاندن اون عزیزانی که میان مهمان امام حسینن، از برخوردهای خشن. ببینید اینا باز دوباره عرض بکنم، اینا دیگه حالا مجالش نیست. گاهی اوقات شیطنت غربی ها اینه، هرچی خودشون دوست ندارن اسم میذارن خشونت ها. قتل عامی که تو کشورها خودشون میکنن این طرفداری از دموکراسیه. شما صداتون رو بلند کنید نو نفسندن بهش میگن خشونت. خیلی گوش به این حرفا ندیم که اونا چی میگن. مقصودم از خشونت یعنی برخوردی که غلظتی توشه که خدا نمیپسنده، اهل بیت نمیپسندن. نه اینکه اونی که غربیا بهش میگن خشونت. اونا هر چی که نپسندن بهش میگن خشونت، هر چی هم خودشون بپسندن اخلاقه، ملاطفته. علی ایال نهایت بکنید از جمله آخرم هم عرض بکنم اینه که مواظب باشیم اون سیاست صحیح که ایجاد بصیرت اجتماعی است، شناساندن تمدن غرب و فتنه تمدن غربه. من مکرر گفتم بزرگترین دشمن اسلام الان جریان سکولاریزمه. اگر سلفی ها و وهابی ها هم کار میکنن اونا هستن که اینا رو دارن ساماندهی میکنن. مواظب باشیم ایجاد بصیرت و روشنگری در جلسات اهل بیت برای شناساندن خط درگیری عاشورا که الان قصه عاشورا به کجا کشیده. من نمیگم شمر شمر 1400 سال قبل بود، نه، شمر شمر تاریخ و همه تاریخ باید لعنش کنن. اینا فرائنه تاریخن، اینا اومد نار تاریخی هستن، اینا پرچمداران کفت و تاریخن. هیچ وقت شمر لعن کردنش تک. شما نمیشه از زیارت عاشورا شمر رو بردارید جس موشدایان بذارید، نمیشه جای شمر بردارید امروز اوباما رو بذارید. شمر شمر است. اونا دشمنان تاریخی اهل بیتن، اومد تاریخی کفرن، تو تاریخ هم باید لعنشون کرد، اینو من قبول دارم. ولی سوال قصه امام حسین امروز چیه؟ تمام شده جنگ امام حسین؟ تبل جنگ امام حسین خاموش شده؟ یا جنگی که امام حسین شروع کردن تا رجعت ادامه داره؟ خودشون تو رجعت میان طبق روایات به اتمام میرسونن، به کمال میرسونن کارو. خب اگه این جنگ ادامه داره اردوگاه امام حسین کجاست؟ اردوگاه یزید کجاست؟ اردوگاه سقیفه کجاست؟ اردوگاه امیرالمومنین کجاست؟ اردوگاه بنی امیه کجاست؟ اردوگاه آل ابی طالب کجاست؟ خب اینو معین کنیم دیگه. نمیشه هیئت اینو نداشته باشه. هیئتی که نتونه سفارایی امروز امیرالمومنین و سقیفه، سفارایی امروز سید الشهدا و بنی امیه رو نشون بده، این هیئت تو مأموریت خودش خیلی کوتاه آمده. بنابراین این مشکلات، این کاستی ها، این فشارها موجب نشه که شما از این جریان دست بردارید. هیئت باید نقطه روشنگری و بصیرت برای اهل هیئت باشن و اون سفارایی امروز حق و باطل رو به وضوح نشون بدن. عرض کردم خیلی هم من معتقد نیستم وارد مسائل خرد بشید، ولی اون سفارایی کلان یه طرف یه پرچم دسته ولی یه حقه، یه طرف هم جریان تمدن مادیه و جریان هایی که تو دنیا ایجاد میکنه. الان ببینید سکولاریستای دنیای اسلام رو، سکولاریستای میانه رو دارن امریکایی‌ها به یه نخ میکشن، یه تسبیح درست میکنن، درسته؟ مثل اردوغان، مثل مرسی و همه اینا رو. یه جریان تو دنیا هست، یه جریان سلفیگری این ور دارن فعال میکنن، فتنه سوریه و این ور اون ور، یه جریان اینا رو ما باید تو هیئات، اگر حاصل دهه محرم این بصیرت ها و تعیین شدن این صفوف و مرزبندی حق و باطل نباشه و نتونیم انگیزه های عاشورایی رو تبدیل کنیم به بصیرت و بعد از بصیرت به موضع گیری در دنیای امروز، مأموریت حیات خودمون رو انجام ندادیم. عذرخواهی میکنم از همه عزیزان و اساتیدی که وقتشون رو گرفتم، از حضرت آقای حاج منصورم که با صبر و حوصله نشستن و همه آقایونی که با تحمل و با صبر و حوصله عرایض بنده رو تحمل کردن تشکر میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین. و علی علی ابن الحسین. و علی اولاد الحسین. و علی اصحاب الحسین. نزل جناح دگر تا به استقامت، همه عاشورای طرف صحنه قتلگاه از این به بعد یک طرف. نزل جناح دگر تا به استقامت دار، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت. همه می دانی سینه مطهر شهدا تیر سه شعبه مسموم قرار دادن، نشد این تیر را از پیش رو بیرون بیاوره، خم شد تیر را از پشت سر بیرون آورد. فجر الدم و کل میزان، اینجا بود فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، یا بقیت الله. امام زمان عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردی، بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد، ای
اگر غلط نکنم عرش بر زمین مفتاد. تعبیر زیارت نایی این اسقط تو کن جواده تدو کل خیون به هوا فرهان و تعلو کل تغات به بباترهان. دیگه توان جنگیدن نداشت، توان دفاع از حرمشو نداشت، نمیتونست جلو هجوم دشمنو به خیمه‌اش بگیره. اینجا بود خدا لعنت کنه شمرو، به لشکرش دستور داد جلو چشمش خیمه‌اش رو غارت کنه. حسین 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 توانشو جمع کرد رو زانواش ایستاد، بهشون فرمود اگر دین ندارید آزاد باشید. چه میکنید؟ همه در لشکرش رفتاد، گفت حسین چه میگی؟ فرمود من با شما میجنگم، چرا به زن و بچه‌ام مترس شدی؟ دستور داد به لشکرش درست میگه برگردید اول کار حسین رو تمام کنید. اینجا بود که او می دوید و من می دویدم، هم بی بی زینب از حرم بیرون آمده به طرف گودی قتلگاه می آمد، هم شم خنجر کشیده یا با عبدالله. اینجا لشکر رو از خیمه‌اش برگردانید، ولی طولی نکشید دیدن لشکر به سمت خیمه‌ها حمله کرد، بهشون فرمان داد خیمه‌هاشون رو به آتش بکشید. اینان که تبل خاتمه جنگ میزنن، دیگر چرا به خیمه ما سنگ میزنن؟ غارتگران درون خیامند و کودکان از ترسشان به دامن من چنگ میزنن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. برای اینکه انشاءالله محفل آماده بشه و از عزیز دلمون استفاده کنیم، برای سلامتی امام زمان سه تا صلوات بخونیم.